نقاشی های زیبا در هم آمیخته و تونسته برای جامعه ما زمینه ای رو فراهم بکنه که از اون لذت ببرن. و این مسئله میتونه به عنوان یک رویه برای آیندگان باشه. بی خود نیست که در مبانی دینی ما و در اعتقادات ما و در آموزه هایی که به نسل صدر اسلام یاد داده شده، این که باید خوشنویس باشند و خوشنویسی این فرصت رو ایجاد میکنه که افراد بتوانند هم از محتوای اون نوشته ها بهره ببرند و هم چشم نواز اون نگاشته ها باشند که اون نگاشته ها چشمان اونها رو بنوازه و این در ذهن و قلب و وجود اونها در حقیقت نقش میبنده. به خصوص اینکه در این برهه زمانی شما میدونید کشورهایی که از ادبیات یا به عبارتی از الفبای مشترک بهره میبرند، چه زبان یکسانی داشته باشند و چه زبان متفاوتی داشته باشند، همواره این زمینه رو دارند که بتوانند درک مناسبی از مجموعه اون نوشته ها به دست بیارند. به همین جهت ما میبینیم که استاد نمایشگاه هاشون در اقصا نقاط عالم به نمایش در میاد و خریدار داره و عده زیادی که حتی ممکنه این واژه ها و این کلمات رو مفهوم کاملی ازش دریافت نکنن، ولی مایلن که اونها رو در کنار خودشون و با خودشون داشته باشن.
از ابتکارات استاد یدالله کابلی در خوشنویسی میتوان به ابداع کلید خط شکسته معاصر ایران و نیز ابداع قطعه پردازی با ترکیب بندی مختلف قلم اشاره کرد. استاد کابلی در زمره خوشنویسان است که توفیق و تعالی را تنها در خلاقیت، فردیت و تشخیص هنری بدعت‌ها می‌داند و تقلید و تکرار مدام را امری عبث. در این بخش از آینه سپاس بشنوید صحبت‌های استاد میر جلال الدین کزازی را در مورد استاد یدالله کابلی.
به نام خداوند جان و خرد، با درود گرم یکایک شمایان، هنردوستان، هنروران، هنرآفرینان. من نمیدانم درباره این استاد گرامی چه میتوانم گفت که شما ندانید. به هیچ گمان و گزافه استاد کابلی بزرگترین هنرمند شکست نویس ایران و جهانند. شاگردانی هم که پرورده اند هم اکنون در شمار استادان این گونه از هنر نغز و ناب ایرانی اند، مانند استاد حیدری. چگونه در سرزمینی مانند ایران استادانی از این دست پرورده بالیده میتوانند شد، نامی بلند میتوانند به دست آورد. من میخواهم اندکی در این باره سخن بگویم، به ویژه در هنر خوشنویسی که در این سرزمین سپند اهورایی که همواره در درازنای تاریخ سرزمین فر و فروغ و فرزانگی و هنر بوده است سر برآورده. هنر خوشنویسی در ایران پیشینه ای دیرینه دارد. من برانم دانشورانه به برهان که این هنر در ایران زمین پدید آمده است. برهانی برا گواهی گویا. نشانی ناب دارم در استوار داشت این دیدگاه، اون سنگ نوشته داریوش بزرگ است بر سینه سخت و ستبر و ستوار بیستون، آن کوه بلند شکوه مند ورجاوند. اگر شما به این سنگ نوشته تنها نگاهی افکنده باشید، من بیگمانم که با من هم رای و هم داستانید که خوش نوشته شده است. نوشتن بر سنگ، سنگ سخت، بختی دیگرسان میخواهد. اونجا شما با خامه و قلم نرم به فرمان رام روبرو نیستید، با قلم سخت آهنین می باید بر سنگ خوش بنویسید. کار بارها دشوارتر است، اما آن میخ ها که بن و بیخ تاریخ ایران را استوار و پایدار گردانیده اند، اونچنان به سامان در رده زیبا چشم نواز در کنار یک دیگر جای گرفته اند که آفریده ای هنری را پدید می آورند. اگر اندکی پیشتر بیاییم به مانی و مانیکیان می رسیم که دفترهای خود را خوش می نوشتند و با نگاره های بسیار زیبا می آراستند. استاد کابلی یکی از این جان آفرینان است. چرا جان آفرین است؟ چون دست در دامان جانان زده است.
صحبت‌های استاد میر جلال الدین کزازی بود در مورد استاد یدالله کابلی. استاد یدالله کابلی در سال 1385 خورشیدی به عنوان چهره ماندگار خوشنویسی ایران برگزیده شد و تا کنون در کشورهای مختلفی نظیر انگلستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا نمایشگاه برگزار نموده و در جشنواره جهانی مسکو به ارائه سخنرانی پرداخته است. استاد کابلی تا کنون بیش از 13 کتاب منتشر کرده که از میان آنها میتوان به شکست خوانی و شکست نویسی، سماع قلم، مرقع گلرخ و آینه ادراک اشاره کرد. در بخش پایانی آینه سپاس بشنوید صحبت‌های استاد امیر احمد فلسفی را در مورد استاد یدالله کابلی.
استاد کابلی رو از سال 58 من می‌شناسم. با اطلاعاتی که از خودشون گرفتم، از نوجوانی کار خوشنویسی رو شروع کردن و به صورت کار حرفه‌ای همراه مخوی گرانقدرشون کارهای خوشنویسی انجام میدادند. شاید از 13-14 سالگی و به این ترتیب میشه گفتش که وارد دنیای حرفه‌ای خوشنویسی شدن و از همون موقع کارهای طراحی هم میکردن که تا سالها من شاهد این بودم که استاد و شاید هنوز هم در کار طراحی و آرمسازی بودن. یعنی یکی از چیزهایی که شاید خیلی از دوستان ندونن اینه که استاد کابلی بسیاری از آرمهای شرکتها و سازمانها رو در گذشته طراحی کردن و هم استعداد ایشون رو در ذهن خلاق و جستجوگرشون نشون میده و هم تجربه ایشون رو که به همون 50 سال و بلکه بیشتر از 50 سال میرسونه در زمینه این که در نقش آفرینی فکر کنن، خلاقیت داشته باشن و اثر بیافرینن. باز هم طبق فرمایشات خودشون موقعی که به خوشنویسی و البته نستعلیق خدمت مرحوم استاد حسن میرخانی رسیدند و بعد به شکسته متمایل شدند، واقعا الگویی در اختیار نداشتند، هم جناب استاد کابلی و هم عزیزانی که در اون موقع هم دوره ایشون بودند، مثل استاد عطارچیان، استاد مشعشعی که سالهای نوجوانی و جوانی رو با هم در جستجوی خط بودند و این جستجو حقیقتاً جستجوی سخت و گاهی تلخی بوده، برای اینکه منابع خوشنویسی در اختیار علاقمندان نبوده، کسانی که دنبال آموزش خوشنویسی بودند. به خصوص خوشنویسای ما سوای نسل نویسا که کمتر با انجمن خوشنویسان همراهی میکردند، همکاری میکردند، اکثریت که نسل تعلیق نویس بودند، منابعی اگر در اختیار بود نسل تعلیق بود و واقعا منابع شکسته در اختیار خوشنویسان نبود. عشق و علاقه ایشون و جستجوگری ایشون به مسیر ایشون رو کشوند که در واقع پیدا بکنن منابع شکسته رو تا از اون یاد بگیرن و یاد بدهند. خب در طول سالیان درازی که استاد به هنر آفرینی مشغول بودند، در این حال به دنبال تلمذ در آثار گذشتگان و جستجو در آداب خوشنویسی شکسته همواره بودند و در واقع هم جناب استاد کابلی و هم همراهانشون در طول به خصوص سالیان دور گذشته، دهه شاید حتی 40 و به خصوص دهه 50، زحمات زیادی کشیدن برای اینکه منابع شکسته به دست بیاد و اینها دریافته بشه تا از اونها ممکن باشه که آموزش شکسته که به کلی فراموش شده بود، یعنی ما اگر که یک نیمه جانی در نسل تعلیق 100 سال پیش مشاهده بکنیم و بعد از امادالکتاب شاگردان ایشون به خصوص مرحوم استاد کاوه، شاگردان کلهر، پدر مرحوم استادان استاد حسن و استاد حسین میرخانی و خود این اساتید بزرگ استاد بوذری و سایر اساتیدی که به ترتیب به عرصه خوشنویسی آمدند، خوشنویسی نسل تعلیق و زنده نگه داشتن. اما بعد از گلستانه تقریبا ما شکسته نویسی نداشتیم و استاد کابلی و همراهانشون در این زمینه هرچی کردن خودشون کردند.
اما استاد یدالله کابلی همچنان نیز به خلق آثار بی‌نظیر خود ادامه می‌دهد. برای این استاد عزیز آرزوی طول عمری همراه با عزت داریم.
همچنان از پخش رادیو فرهنگ بخش عصرگاهی آدینه در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه وطن فارسی به مدت 45 دقیقه باشید. این برنامه آخرین برنامه بخش عصرگاهی است که دعوت میکنم شنونده باشید و همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے،
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی،
از دستاده های خود را دوباره احیاب. یکی از دستاده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، یاران یگانه همدل برنامه وطن فارسی. با افتخار همراهی با شما شنوندگان ارزنده، مرزهای ایران زمین را در می‌نوردیم و با امواج رادیو به کشورهایی سفر می‌کنیم که شما فارسی گویان عزیز را در خود دارد و با مهربانی شما این برنامه هر بار پربارتر به حضور شما گرامیان تقدیم می‌شود. یاد و نام آن شاعر والا مقام را در وطن فارسی گرامی می‌داریم. اقبال از خواندن شعر آرامش می‌یافت. از آن بهتر خواندن قرآن بود. این کار را از پدر آموخته بود، پدری که سرشار از عشق و عرفان و خداجویی بود. اقبال هم هر روز صبح خود را با تلاوت قرآن شروع می‌کرد و در این حال بود که پدر آرام از کنارش می‌گذشت تا به کار و کسب خود برسد. یک روز صبح پدر لحظه‌ای کنار پسرش ایستاد، به صدای قرائت او گوش داد و سپس به راه خود رفت. جلوی در کفشا را می‌پوشید که اقبال نگاهش کرد و گفت: پدر، با من کاری داشتی؟ نور محمد گفت: یه روز که فرصت یافتم رازی رو به تو خواهم گفت. اقبال تعجب کرد: راز؟ چه رازی؟ پدر گفت: باشه تا بعد، وقتش که رسید میگم. اقبال به فکر فرو رفت و به کلمات آیات خیره شد. آن روز گذشت، روزهای دیگر هم گذشتند تا اینکه روز موعود فرا رسید. آن روز جمعه بود و پدر فرصتی داشت تا کنار پسرانش بنشیند. آن روز عطا محمد هم در خانه بود. نور محمد کتاب قرآن را از دست اقبال گرفت، بوسید و گفت: رازی رو که میخواستم با تو در میون بگذارم در کلمات این آیاته. اقبال سراپا گوش بود تا حرف پدر و آن راز را بفهمد. پدر قرآن را گشود و به کلمات آیات خیره شد. آنگاه ادامه داد: وقتی قرآن میخونی آیا معنی کلمات اون رو میفهمی؟ اقبال گفت: کما بیش. پدر سر تکان داد: نه، این کافی نیست، تو باید قرآن رو بفهمی، با تمام وجودت باید اون رو بفهمی، نه اینکه اون رو توتیوار بخونی. اقبال کمی جلوتر آمد: منظورتون چیه پدر؟ منظورم اینه که قرآن رو طوری بخون که گویی آیات اون بر تو نازل شدند. اون رو عمیق و از ته دل بخون، طوری که بند بند وجودت از فهم اون بلرزه. اقبال سر تکان داد و به فکر فرو رفت. بعدها در بعضی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده. ترجمه یکی از آنها که به زبان اردو سروده شده چنین است: تا وقتی که قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه راضی میتواند مشکل تو را حل کند، نه صاحب کشاف.
Thank you. به عنوان یک هندی و یک هندو وقتی که کلام اردو یا کلام فارسی علامه را وقتی می خوانیم،
دکتر بلرام چکلا شاعر از هندوستان،
ما می توانیم حس کنیم که اینقدر عمیق چرا یا چطور توانسته بشود. و به عنوان یک دانشجو یا یک استادیار زبان سانسکریت در دانشگاه، من می توانم حس کنم که یکی از دلایل این عمیق بودن فکر اقبال لاهوری این بود که اون به جای فارسی سانسکریت را می دونست و در اصل سانسکریت را شخصا می توانست بدونه یا نه نمی دونیم، ولی هر چیزهای اساطیری که در کتابهای قدیم هندیان و هندوان آمده است همشو می دونست. و ما در شعرهاش می دونیم که منترهای سانسکریت را به زبان فارسی و زبان اردو ترجمه می کنه. مثلا منتر گایتری که مقدس ترین منترهای هندیان است، اونو به زبان اردو ترجمه کرده است. و مثلا شعر بھرتریہری را به زبان بھرتریہری، یکی از شاعران بزرگ قدیم هندوستان بودند، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، این شعر را به زبان اردو از بھرتریہری آورده و در دیوانهاش این مرکوم است. و در مورد شنکراچاریا، رامانوجاچاریا چیزهایی میگه، رمزهایی میدونه. و مثل بیدل خیلی زیاد، چون که گسترده بود فکرهاش، به خاطر همین عمق یافته. و در جاوید نامه ما میبینیم که اساطیر اسطوره های هند را به کار میبره. مثلا وشوامیت یک ریشی را میاره که نامش جهان دوست است، و حتما اون وشوامیتر بزرگ اساطیر ما بوده است. و اون خیلی خوب میگه که مرا ببین که در هندوستان دیگر نمی بینی، برهمن زاده رمزاشنای روم و تبریز است. ما این خیلی راست است. بازم ما باید این در این مرحله میگیم که این نژاد برهمنان هنوزم مثل اقبال را میارند به زمین، میارند به دنیا. و من گفتم که هزار مثل تو رفتند و آمدند اقبال، نژاد برهمنان ختم بر مثال تو نیست.
در مورد علامه اقبال لاهوری بسیار خامه فرسایی شده و از اونجایی که بنده اقبال شناس نیستم و فقط اقبال دوست هستم، میخوام یه نظریه ای رو که هرگز در زبان ادبیات اردو اصلا بهش اشاره نشده رو به عنوان یه نظریه در این شب ارائه کنم خدمت دوستداران اقبال و اقبال شناس های محترمی که در ایران و در هندوستان کار میکنن.
دکتر فرزانه اعظم لطفی، استاد دانشگاه مطالعات هنر و زبانهای خارجی دانشگاه تهران.
افرادی که در حوزه نقد زبان و ادبیات میکوشن و هر از گاهی لیتری دیوایس یا همون ژانرهای ادبی و ژانرهای ادبی خاصی رو به زبان ادبیات اردو میبخشن، هرگز از زبان حال استفاده نکردن. من فقط میخوام به عنوان یک معلم دانشگاه تهران از همین جا، از همین شب استفاده کنم و خدمت بزرگواران اقبال شناس اردو زبان چه در هندوستان چه در پاکستان عرض کنم که از اونجایی که زبان فارسی به هیئت‌های شعری اردو بسیار بسیار چیزهای بخشیده و خیلی از اردو زبان‌ها خیلی از چیزها رو از زبان فارسی اقتباس کردند و همچنان بعد از هزاران سال همچنان از زبان فارسی هیئت‌های شعری رو مثل غزل، مثل شعر، مثل شاعری و خیلی چیزهای دیگر استفاده می‌کنند، جا داره که از زبان حال هم استفاده کنند، یعنی از این لیتری دیوایس یا از همین ژانر ادبی که به نام زبان حال هست. نقادان هندی، نقادان پاکستانی که برای اقبال شناسی، در راه اقبال شناسی بسیار زحمت میکشن، زمانی که از این گفتگوهای بین زمین و آسمان، بین قطره و دریای اقبال وقتی که میخوان صحبت کنن، در زیر کتاباشون نوشته شده که این کتاب یا این فضا برای حکایتهایی برای کودکان و نوجوانان هستش. در صورتی که چیزهایی که اقبال در اشعارش اشاره میکنه، مثلا در داستان در حکایت کوه و سنجاب، کوه که همون پهار هست در زبان هندی و اردو و سنجاب یا همون گلهری هست، خب سنجاب یک موجود بسیار بسیار کوچک هست، کنار کوه قرار گرفته و احساس کوچکی میکنه. بین کوه و سنجاب از تصور و تخیل اقبال لاهوری، با قدرت تخیل و تأمل اقبال لاهوری، این دوتا با هم دیگه شروع میکنن به سخن گفتن. به چه زبانی؟ به زبان حال، که کوه سنجاب رو مسخره میکنه که تو چقدر موجود خردی هستی، چقدر کوچیک هستی. یهو سنجاب با همون خردی خودش شروع میکنه به صحبت کردن. به چه زبانی؟ به زبان حال. به کوه میگه که تو اگرچه خیلی بزرگ هستی، با عظمت هستی، با این همه هیکل و با این همه بزرگی و عظمت، حتی قادر نیستی که یک قدم کوچکتر از اون طرف به اون طرف بری. پس بنابراین برای آفرینش خداوند خردی و کلان و بزرگی و کوچکی اصلا معنایی نداره. اینجا اقبال میخواد در مورد اون فضایی که در زمان حاکم خودش بوده، که فرادستی و فرودستی بوده، چه در دوره انگلیسی های ملعون و چه در افراد دیگه که در خود هندوستان قبل از پارتیشن بودن چه بعد از اون، میخواد این مسئله رو بهش اشاره کنه که انسانها در برابر ذات خداوند بزرگی و کوچکی به عقل هست، به شعور هست، به منطق هست، به شرافت هست، نه به اندازه و اون سایزی که هست. بنابراین اردو زبان ها از این لیتری دیوایس یا ژانر ادبی به عنوان حکایت کودکان و نوجوانان استفاده میکنن، که به نظر بنده این حکایت کودکان و نوجوانان هنوز به اون درایت منطقی و عارفانه و فلسفی نرسیدن که فضا فقط یک نوجوان، یک یا یک کودک فقط میتونه تصور کنه که خب سنجاب خیلی کوچیکه، کوه خیلی بزرگه، ولی تو ذهنش هنوز به اون قداست یا به اون درایت منطقی عقلانی هنوز نرسیده که بتونه منظور علامه اقبال رو متوجه بشه، که منظور اقبال فرادستی و فرودستی یا اینکه خرد و کلان همه در برابر ذات حق برابر هستن، اون رو نمیتونه حلاجی کنه در ذهنش. بنابراین من از همینجا، از شب اقبال، به اقبال شناسای هندوستان و پاکستان، من میخوام به عنوان یک معلم ایرانی، ایرانی الاصل، خطاب کنم که دوستان از زبان حال استفاده کنین و تحقیقات خودتون رو از این به بعد برای اقبال لاهوری از زبان حال غافل نشین. زبان حال یکی از بهترین زبانهایی هستش که تمام مشاهیر ایران، تمام مشاهیر ادب و شعرهای بزرگ ما و جمله حافظ، فردوسی، همه از زبان حال استفاده کردن، به خاطر اینکه ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. مرسی آقای باخسنگان.
روزها مانند برگای کتابی ورق خوردند و گذشتند. اقبال درسها را به خوبی می‌خواند و کلاس‌ها را با نمره‌های عالی پشت سر می‌گذاشت. باز روزی دیگر شیخ نور محمد او را که تازه از مدرسه برگشته بود صدا کرد. از مدرسه و کلاس‌ها و حال دوست قدیمیش سید میرحسن پرسید. اقبال جواب داد و از موفقیت‌های درسی چند ماه گذشته‌اش مطالبی گفت. پدر دست بر شانه او گذاشت و به چشمهای درخشانش خیره شد. آنگاه گفت: دلم میخواد در برابر زحمتایی که برای تحصیل تو میکشم پاداشی به من بدی. چه پاداشی؟ من چی دارم که به شما بدم پدر؟ نور محمد گفت: خدمت به اسلام. همین. آن روز اقبال قول داد و عهد کرد که به خواست پدر عمل کند. سالها بعد نوشت: بعد از آن خواهش پدر، من در امتحانات موفق شدم و در لاهور شروع به کار کردم. در همین ایام شهرت شاعری من گسترش یافت. من برای نوجوانان